کردن.
هنر یگانه انعکاست هندی وقت های جامعه ما به شمار میره، ولی متاسفانه کی طبقه مردم اینا را غیر دینی یا غیر مذهبی خوانده کوشش کرده که به نحو ما را سطح رای ما شوند.
اما مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند سینما منبع فرهنگی و مکانیزم استفاده از اندیشه های بشر هست و هیچگاه مخالف ارزش های اسلامی نیست. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان مشکلات سینماگران و فیلمسازان را در بامیان تایید میکند. او میگوید با تکمیل شدن کار مرکز فرهنگی بامیان مشکلات آنان حل خواهد شد.
یعنی فیلم هایی که تانوز ساخته شده در بامیان فیلم های خوبی بوده و امکاناتی نمایش و گرفتن یک محفل مخصوص به قسمت نداشتیم متاسفانه، که ما امیدوار استیم انشالله در سال آینده که مرکز فرهنگی رو ما اینجا افتتاح میکنیم، مرکز فرهنگی بتانه جوابگوی نظمی بخش ها باشه و اونجا ما ادیتوریم داریم.
کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان در سال 1395 به حمایت مالی کوریای جنوبی و هماهنگی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو آغاز شد. قرار است کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان تا ختم سال آینده تکمیل شود. اما هنوز روشن نیست که آیا تا پایان سال بامیان صاحب سینما هم خواهد شد یا نه.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که از گزند حوادث ناخوش در امان باشید. یک هفته گذشت، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماری دیگر از مجله آزادی با شما هستم. در این برنامه این مطالب را داریم: داستانی با عنوان شری که به خیری تمام شد.
امواج شروع به وزیدن کرد در حالی که بازرگان از غرق شدن مطمئن بود و می‌ترسید تا اینکه بیهوش شد.
گزارش ولایتی از زندگی زینب کریمی، زنی که برای دختران قریش خواندن و نوشتن را یاد داده است تا دختران قریش بی سواد نباشند.
به خاطر همین مطلب که درست کردم، از دست که مردم به سواد بود، از دست که مردم به چارا چیز را نمفهم، دل ما ساخت مطلب درست کردم که مثل سابقه نمانه.
آغاز طب جدید در افغانستان، دکلمه شعری از کاظم کاظمی.
باد وزید و دشت سروان درست شد، تاقی شکست و سنگ فلاخان درست شد.
سخنی چند در مورد ورزش برای فشار خون.
با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می‌یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر شده و از مرگ زودرس می‌کاهد.
جالب ها در رسانه ها، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب مجله آزادی. در این هفته یک داستان آموزنده‌ای را شنونده خوب مجله آزادی اشرف بیگ فرستادن و خواستند که آن را نشر کنیم و در زمین گلایی نیز داشتند که همچو داستانهای آموزنده را که ناشی از آموزه‌های دینی هست کمتر می شنوم. برادر ما اشرف بیگ، این گونه داستان‌ها را اگر مسلسل مجله آزادی را شنیده باشید خیلی نشر نموده ایم و اما تبصره ها و نظرات فردی را که ناشی از دیدگاه یک جانبی شنونده باشد معذرت می خواهیم. داستان فرستاده شما را با عنوان شری که به خیری تمام شد را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
یکی از کشتی های تجارتی به دلیل بار زیادی که در آن بود در دریا خراب شد و تهدید به غرق شدن شد. بنابراین کاپیتان کشتی پیشنهاد داد که برای کاهش بار کشتی مقدار از کالاها را به دریا بیندازند تا نجات یابند. بنابراین آنها به اتفاق آرا توافق کردند که کل کالای یکی از بازرگانان باید دور ریخته شود، زیرا مقدار زیادی است. بنابراین بازرگان مخالفت کرد که کالای وی به تنهایی انداخته نشود و پیشنهاد کرد که بخش از کالای تمام بازرگانان به همان اندازه انداخته شود تا ضرر بین کل یک رقم شود و فقط یک نفر آسیب نبیند. سپس بقیه بازرگانان بر علیه او قیام کردند و چون او تاجر تازه وارد و ضعیف بود و او دستور دادند و او را به دریا با کالاهای او انداختند و به سفر خود ادامه دادند. امواج شروع به وزیدن کرد در حالی که بازرگان از غرق شدن مطمئن بود و می ترسید تا اینکه بیهوش شد. وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد که امواج او را به ساحل جزیره ناشناخته و متروک پرتاب کرده است. بازرگان تقریبا از بیهوشی بیدار شد و نفسش را گرفت تا اینکه به زانو افتاد و از خدا کمک خواست و او از الله جل جلاله خواست که او را از این وضعیت دردناک نجات دهد. چند روز گذشت. در طی آن بازرگان از میوه های درختان و گوشت خرگوش شکار شده تغذیه می کرد و در کلبه کوچکی که از چوب درختان ساخته است می خوابید تا از سرمای شب و گرمای روز در امان بماند. یک روز در حالی که بازرگان مشغول پخت و پز غذای خود بود، باد شدید وزید و چند چوب شعله‌ور با خود حمل کرد و کلبه او به آتش کشیده شد. بنابراین سعی کرد آتش را خاموش کند، اما او نتوانست، زیرا آتش کل کلبه را با آنچی در آن بود از بین برد. در اینجا تاجر شروع به فریاد زدن کرد: چرا پروردگارا من را به اشتباه به دریا انداختند و کالاهایم را گم کردم و حالا حتی این کلبه که من را در خود جای داده سوخته است و دیگر چیزی در این دنیا باقی نمانده است و من در این مکان غریبم. پروردگارا چرا این همه بلاها بر سر من آمده است؟ و بازرگان گرسنه از غصه یک شب خوابید. اما صبح یک نوید در انتظار او بود. کشتی را دید که به جزیره نزدیک می شود و برای نجات او از یک قایق کوچک پیاده می شوند. وقتی تاجر سوار عرشه کشتی شد، از شدت خوشحالی نمی توانست ذهن خود را باور کند و از آنها پرسید که چگونه او را پیدا کردند و از کجا محل زندگی او را می دانند. و آنها به او پاسخ دادند: دود دیدیم، بنابراین دانستیم که کسی برای نجات خود خواستار کمک است. هنگامی که بازرگان داستان خود را این که و چگونه او را به ناحق از کشتی بازرگانی انداختند برای آنها تعریف کرد، آنها به او گفتند: کشتی بازرگانان نرسیده و در دریا غرق شده است. دزدان دریایی به آن حمله کردند، همه را کشتند و دزدیدند.
طبابت نیز چون سایر بخش‌های علوم در افغانستان تاریخ با هیاهویی دارد. گاهی طبیب و طبابت هر دو برای مقاصد فردی و گروهی بر صحنه سیاست کشانده شده و طبیبان به حیث جاسوسان دربار و درباریان استفاده شدند. به خصوص بعد از تسلط استعمار انگلیس و این طبیبان بودند که باعث قتل تدریجی و یا آنی شاهان و شهزاده ها شده و یک یک عمل ناشایست آنها که با زور و اکراه ایشان را وادار می ساختند باعث دگرگونی دولت ها می گردید. از آن جمله در نوشته های دکتر غلام محمد دستگیر با عنوان تاریخچه طبابت در افغانستان در بخش بیش از 100 سال اخیر می خوانیم. در 1793 میلادی شاید که تیمورشاه توسط زهر مسموم شده باشد. در سال 1846 میلادی وزیر اکبر خان دچار تب ملاریا گردید و توسط تابلیت های زهراگین یک طبیب هندی مسموم شده و در ظرف چند ساعت چشم از جهان پوشید که حادثه به نفع انگلیس ها تمام شد. در زمان امیر شیرعلی خان در شهر مزار شخص مجهول الهویه پیدا شد که فیض محمد والی بلخ دست ارادت به وی داد. این شخص در خارج شهر منزل گزیده و هفتوار با یک تغاره داخل شهر شده، از مردم نظر تغاره جمع کرده و به عوض به مردم کوکنار، چرس و تریاک می داد تا مردم محتاط شوند. در 26 نوامبر 1841 میلادی میر مسجدی خان مسموم شد. زمانی غلام حیدر خان چرخی که در جلال آباد یک نفر هندی به نام احمد جان خان حکیم به عنوان طبیب سپهسالار عرض اندام کرد و هیچگاه او را ترک نمی کرد و معلومات حاصله را از فعالیت‌های روزمره خود به مقامات مربوط خود راپور می داد. اللاجویا خان طبیب هندی به امیر حبیب الله خان دوای مقوی و غیر صحی می داد تا به درستی و امور کشورداری رسیدگی کردن نتواند و به عوض رو به عیاشی بیاورد، تا اینکه بالاخره امیر حبیب الله خان در شروع سلطنت خود دو نفر طبیبان هندی را به نامهای دکتر غلام نبی و دکتر غلام محمد به کابل استخدام نمود که تنها برای بررسی از صحت خاندان شاهی تعیین بودند. همچنین در زمان امیر حبیب الله خان نباتات طبی افغانستان که اکثرا جز نسخه های طبی می بود از قبیل بدنجیر، کنجد، زیره، تریاک به روسیه صادر و ادویه از هندوستان وارد می گردید. در این وقت دکتر دربار یک طبیب هندی به نام علی جویا بود که اصلا رتبه نظامی داشت. اما این طبابت پیشرفته امروز از کدام زمان آغاز شد؟ در سال 1930 میلادی که مکتب حبیبیه بعیس اولین لیسه یا یک مکتب با پروگرام های درسی منظم عرض اندام کرد، در صنف رشدیه آن حفظ و صحه نیز تدریس می شد. در تشکیلات معارف آن وقت ولو که کوچک هم بود یک لابراتوار به نام بیت الحکمه و یک شفاخانه به نام بیت العلاج وجود داشت که از طرف دو نفر کاتب اداره می شد. دکتر عبدالغنی هندی و برادران وی از معلمین مشهور مدرسه حبیبیه بودند. بعدن در سال 1911 میلادی مطابق 1290 شمسی شفاخانه ملکی کابل در قلعه باقرخان به نام شفاخانه میوند تأسیس شد و توسط دکتران ترکی به کار آغاز کرد. مدیر شفاخانه دکتر منیر عزت، یعنی منیر بیگ، جراح ماهر ترکی بود. این شفاخانه 25 بستر دائمی و 5 بستر احتیاطی عاجل داشت. در همین شفاخانه بود که برای اولین بار از گوساله برای تهیه ویروس چیچک استفاده به عمل آمد. در عین زمان یک شفاخانه کوچک نظامی هم در کابل تأسیس کردید که توسط دکتران هندی تنظیم و اداره می شد که تنها برای نظامیان بوده و متاسفانه برای استفاده مردمان دور نزدیک میسر نبود. امان الله خان اولین شاهی بود که با دکتران ترکی چون دگروال دکتر رفقی بیگ که در سال 1922 نظر به تقاضای دولت افغانستان به خاطر تأسیس فاکولتی طب برای بهبود صحت مردم از شفاخانه جبجی انقره به کابل آمده بود، با دکتر فواد بیگ یک جا موضوع تأسیس فاکولته طب را در میان گذاشت. در سال 1301 هجری شمسی بود که دور اول همکاری فرهنگی و صحی بین افغانستان و فرانسه بنیاد گذاشته شد. به سال 1325 هجری شمسی، بیشتر از 67 سال قبل از امروز، فرانسوی ها به تدریس مضامین طبی و فاکولته طب آغاز نمودند و مؤسسین برای تحصیلات عالی به فرانسه اعزام گردیدند. شاه امان الله خان از طبیب های ترکی و آلمانی دعوت نمود تا پرکتس طبابت را از سبک هند برطانیوی به سیستم تداوی اروپایی تبدیل نماید. در سال 1915 میلادی در شهر کابل مرض کولرا مستولی شد که 41 روز دوام یافت. 1422 نفر مصابین داشت که فوت شده ها به 883 نفر رسید. و تقریباً در سال 1918 میلادی اینفلونزای شدید دامنگیر افغانستان شد. تنها در ده خدایداد کابل که در آن وقت 300 نفر نفوس داشت، 250 نفر آن هلاک گردید و در پغمان در 4 روز 1500 نفر جان به حق سپردند. به اساس ماده 104 اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1921 میلادی، ایزاهاتی به داخل 12 فقره در مورد خدمات صحی گنجانیده شده بود که عرضه خدمات صحی را وسیعاً برای مردم احتوا می کرد و اداره مستقله طبیبیه در چوکات کابینه دخیل گردید. قرار ماده ششم نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان برای اولین بار در تاریخ افغانستان حکومت و وزرا مسئول اعلان گردیدند. ماشین‌های اکسریس در کابل وارد و در بیکتوت پغمان بنیان یک سناتوریم مد نظر گرفته شد. در سالهای بعدی فاکولته های متعدد طب در گوشه و کنار مملکت افتتاح گردید که تا هنوز اکثرشان از طرف WHO شناخته نشدند. در افغانستان تنها فاکولته های طب کابل و ننگرهار از طرف WHO شناخته شده است. به این صورت تنها فارغان این دو فاکولته بعد از گذشتاندن امتحانات لازمه در خارج مانند امریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و غیره و تحصیلات تخصصی شناخته شده ادامه داده می توانند. نه فارغان دیگر فاکولته های طب که از طرف WHO شناخته نشدند. افغانی یونیورسیتی در پشاور در 5 اپریل سال 1999 پناهنده های افغان مقیم پشاور افتتاح شد. در این پوهنتون پلان بود که 3000 پسر و 2000 دختر تحصیل نماید و آن هم برای تحصیلات اکثریت فرزندان و وابستگان لیدرهای جهادی بود نه دیگران. محمد کاظم کاظمی نویسنده افغان متولد سال 1346 هجری شمسی در هرات است. کاظمی عضو گروه علمی برونمرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در سال 1365 به فعالیت ادبی آغاز کرد. کاظمی از جمله شعرهای تراز اول معاصر فارسی و دری کشور ماست. در این بخش برنامه همکارم عفیفه ساکب پارچه غزلی از جناب کاظمی را برای شما دکلمه می کند.
باد وزید و دشت سروان درست شد، باد وزید و دشت سروان درست شد، تاقی شکست و سنگ فلاخون درست شد، شمشیر روی نقشه جغرافیا دوید، انسان برای ما و تو میهن درست شد. یعنی که از مصالح دیوار دیگران یک خاک ریز بین تو و من درست شد، بین تمام مردم دنیا گل و چمن، بین من و تو آتش و آهن درست شد. یک سو من ایستادم و گوی خدا شدم، یک سو تو ایستادی و دشمن درست شد. یک سو تو ایستادی و گوی خدا شدی، یک سو من ایستادم و دشمن درست شد.
زینب کریمی یکی از زنان ولایت بامیان است که توانسته است در شرایط سختی به مکتب برود، خواندن و نوشتن را یاد بگیرد. وی که روزهای سختی را برای یاد گرفتن سواد سپری کرده و در این را تلاش زیاد نموده است، برای دختران قریهش در بامیان مکتبی ساخته تا دختران روستایش با سواد شوند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی گلامیز شریفی گزارشی دارد از ولایت بامیان که با هم می شنویم.
در دوره طالبا ما شخورم از ترس طالبا در اداره مکتب گرفتن هم می تونستی. در زیر سایه درخت در کنار دیوار ما شخورم می گرفتی تا طالبا آمد در بامیان سقوط در.
خانومی که روزهای دشوار را برای آموزش کودکان روستایش پشت سر گذاشته، از اعمال محدودیت‌های طالبان در برابر آموزش دختران تا دیدگاه‌های محدود نسبت به زنان در روستایش. زینب کریمی خود آموزش‌های ابتدایی را در محیط خانه از پدرش آموخت. او در شرایط خواندن و نوشتن را یاد گرفت که مردم در روستاها برای فرار از باسواد شدن دختران دست به هر کاری می‌زدند، از مخفی کردن هویت تا فرستادن آنان در کودکی به خانه بخت. زینب کریمی 55 ساله برای خدمت به مردم و دستیافتن به حقوقش با تمام این ناملایمات مبارزه کرده است. تا چیزی را که مسئولیتش می دانست، همانا فراهم نمودن آموزش برای کودکان قریه اش و برداشتن موانع جنسیتی از سر راه زنان برسد. این معلم 55 ساله در میان یک کارگاه تولید صنایع دستی که 5 سال پیش ایجاد کرده مشغول تنظیم کردن صنایع دستی است که توسط دیگر زنان بامیانی تولید شده. او از روزهای می گوید که با نبود هیچ گونه امکانات به آموزش کودکان روستایش پرداخته است.
آمدم که بچه ها 12 ساله از 13 ساله در خانه ماندگی مطب دور، هم سنگ پر در مطب، هم چی آبخیزی در که هم شاگرده از آب ترسه نمیتنه. شروع کنم از همین جدید شمول. این بچه ها را برابر 3 سال یک جای خیمه میزدم، بچه ها را درس میدادم، با زمستان در خانه خود درس میدادم. رایگان دیگر میبار زمستان. یعنی مطب و چنان سواد در نظری بد میدن گفتی بخی کفر شده، از دین خارج شده. زن کس معلم دیده؟ دیدگاه اونو قدر فرق داشت خو؟
به گفته خانم کریمی، بعد از مدتی پی بردن مردم روستا به اهمیت آموزش و علاقمندی آنان به تعلیم و تربیه فرزندانش، ویراوا داشت که برای ایجاد مکتب در این روستای دوردست مرکز بامیان براید. سرانجام وی به همکاری برخی از مؤسسات و وزارت معارف یک مکتب تأسیس کرد، مکتبی که اکنون به نام برغوسو یاد می شود.
به خاطر همین مکتبی که درست کردم، از دست که مردم بی سواد بود، از دست که مردم بیچاره چیزا را نمفهم، دل ما سخت مکتب درست کردم که مثل سابقه نمانه، مردم رشد کنه. دخترها را شب ما بینای خروجی مینداخت مو برده جایای مخفی، در جای دور که دولت ننگره. خود چی شین دیدیم اونمو خود تاثیر بد شد در سر من دیگه. اونمو بایش دختر و بچه را مختلط درس می دادم تا کم کم مردم یک ذره هوش به سرش آمدن که حالا درس خوب بوده.
با ایجاد این مکتب وی قادر شد تا شاگردانی را که به تنهایی در گرمای بهار و سرمای سوزناک زمستان، گاهی زیر خیمه، گاهی هم در خانه تنگ و تاریکش تا صنف چهارم آموزش داده بود، مسئول از این گرما و سرما به آموزششان ادامه دهد. با تکمیل شدن این مکتب خانم کریمی باز هم از تلاش باز نماند. چیز دیگری که وی را رنج می‌داد وابستگی اقتصادی زنان و عدم مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بود. او همزمان که یک معلم بود، با برخی از زنان روستایش به تولید صنایع دستی پرداخت، چرا که زنان را نیز برای رسیدن به استقلال مالی کمک کند. او حالا که بازنشسته شده، یک کارگاه تولید صنایع دستی ایجاد کرده. خانم کریمی می‌گوید در این کارگاه بیش از 40 زن مشغول کار است.
همین مردم جنگ‌زده زیاد بود، مردم فقیر بود، مردم نیازمند یک لقمه نان بود. یعنی می بود که دسترسی بسیار تاثیر بد کردی. فقط یعنی کمر کش کردم دستکار شدم که تا زنها بیتانه که در یک جای در نمانه دیگه. افغانستان میگیری که در او وقت در چغیل انداخته بوده، اول از دست شوروی، بعدا از جنگ طالب. بامیان دو دفعه زیر روی شده، دو دفعه آتش زده شد، دکانه آتش زده شد، خانه آتش زده شد، همه در یک لقمه نان بند بودن. این فقط مرا یه باعث شدن که ما دستکار شدم، یعنی می انگیزه در مغزم کار کرد که بریم از کار استفاده کنیم. دستکار شدیم که تا می یک لغمنونی برای اولادا پیدا کنیم.
البته تا اینجا برای این معلم بازنشسته آسان نبوده. او فرود و فرازهای زیاد را پیموده تا به چیزی که میخواست رسیده. خانم کریمی که خاطرات تلخ از تفکر زن ستیزانه طالبان دارد، میگوید رژیم طالبان که در آن زنان را از تمام مزیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محروم میکرد، فراموش ناشدنی است. اکنون که گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان جریان دارد، وی نگران بازگشت دوباره این گروه به قدرت و از دست دادن این دستاوردها است.
که طالبان هیچ قطعاً خواهش نداره زنها رو کار کنه. دخترها دستکار بشه، زنها دستکار بشه. هدف از آن یک زن از باید از خانه بر نشه. نسبتی که ما از طالب خود ما آدم این دوری طالب ماش گرفته نمیتونستم خو؟ این پنهان گفتم ماش خود میگرفتم در کمرای دی از اداره مطب مستقیم رفته نمیتونستم. یعنی ماش خود در یک جای سایه یک درختی سایه یک دیواری میششتی امو وزیری خود امضا میکردی ماش خود میگرفتی. اونو قدر دستم فشار میماد دیگه. ولی مو چطور میگفتم میتونیم که آره طالب دسته یک کنق از قد مردم خوب باشه. یه تلخی ها دیگه گوشنگیری دیدم. شب دا کماندن رو دیدیم. خودون رو پیش مرسیم پشت سر سیل میکنم خانایم رو در میداد. شرارای آتیش رو دیدیم. فیرهایی که از پشت سر مترقص میزد دیدیم دیگه. از به کل خدا نشان نده دیگه. یعنی اگر او جنگ دی خود تو دا کسی کار داشتی میزدی، تو چطور دکانه در میدید، تو چطور خانه های بیچاره و غریب در میدید، تو خبر داشتی که آیا همین دمزی خانه سیاسر بود، مرد بود، همین از کدام مظلوم بود، نبود، کلا ناتش زده مرفت. اینی خاطره تلخ هنوز هستن، اونا بیران کاره.
در صورت توافق حکومت افغانستان با طالبان، زینب کریمی از حکومت می خواهد که بالای حقوق و دستاوردهای زنان معامله نشود و ارزش های انسانی در نظر گرفته شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هفته قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به خواست ولسی جرگه گفته بود که گنجینی باختر باید در خود افغانستان نگهداری شود. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری گفت که این گنجینه پشتیبانی پولی هیچ بانک شده نمیتواند، بلکه عظمت و شکوه و ارزش تمدنی یک کشور را نشان میدهد. پیش از این آقای رحمانی رئیس ولسی جرگه در یک نشست عمومی این مجلس گفته بود که کسانی هستند که می خواهند سرمایه ملی را به یغما ببرند و از این لحاظ خواستار نگهداری گنجینه باختر در بیرون از کشورند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهناز نوری می شنوید.
پس از گفته های میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه درباره مسئول نبودن گنجینه باختر و خواست برای انتقال آن به بیرون از کشور، حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این گنجینه نماد عظمت و بزرگی کشور است و باید در افغانستان نگهداری شود. محمد طاهر زهیر سرپرست وزیر این وزارت در نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت که این گنجینه با حجمی که دارد نمیتواند پشتیبان پولی و مالی شود، اما این گنجینه ارزش تمدنی و تاریخی زیادی دارد. او افزود که این آثار بر اساس تفاهم میان کشورها و به هدف به نمایش گذاشتن به بیرون فرستاده می شود، اما پس از مدت باید دوباره به افغانستان بازگردانده شود.
دولت قدرتش و هیبت و اتوریتیش هم ایجاب می کند که آثار فرهنگی خود را مطابق به تقاضا و به اساس هماهنگی‌های لازم در بینور در بیرون به نمایش بگذارد و پس بیارد در پیش خود نگهداری کند. این آثار آمده پس در افغانستان چنانش که در سالیان گذشته هم نگهداری شده حال هم نگهداری می شود. هیچ کس نه به آن چشم طمع دوخته است و نه هم دستبرد به آن می زند.
به گفته آقای زهیر، گنجینه باختر در طول 13 سال گذشته در 13 کشور و 29 موزیم به نمایش گذاشته شده و از ره گذران بیش از 350 میلیون افغانی به افغانستان عاید داشته است. او افزود که از آثار تاریخی و فرهنگی نباید منحیث ابزار سیاسی استفاده شود و سلیقه های سیاسی به فرهنگ آسیب رساند. از سوی دیگر ولسی جرگه هنوز هم بر موقف پیشینش تاکید می کند. حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت:
به این عنوان گفته نمیشه که استفاده سیاسی صورت گرفته یا به خاطر استفاده ازی. به خیری به عنوان رئیس ولسی جرگه و اعضای ولسی جرگه نگرانی خود را گفتن که بالاخره سرمایه ملی افغانستان و یغما نره و تاراج نره، فقط اظهار نگرانی کردن و این حق هر شهروند است جدا از اینکه عضو ولسی جرگه باشه یا نه.
گفته های ولسی جرگه در پیوند به انتقال گنجینه باختر به بیرون از کشور با واکنش های تند روبرو شد. پیش از این ارگ ریاست جمهوری در واکنش به آن پیشنهاد انتقال گنجینه باختر به بیرون از افغانستان را مایه تاسف خوانده بود و از نمایندگان مردم خواست تا درباره مسائل ملی مسئولانه حرف بزنند. گنجینه باختر که در حدود 40 سال پیش در سال 1978 در طلاتپه جوزجان به دست آمد، حالا ذخیره تاریخی طلا در افغانستان و از جمله 5 گنجینه بزرگ جهان پنداشته می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته سه جالب داریم. یکی با عنوان نبرد مقدس، یک روایت از فرستاده زهرا شنونده دائمی مجله آزادی. دومی دو منظر از نظر دو چشم قیچ از فیسبوک حمید سالنگی. سومی پوفک یا پوکانه ها از صفحه استاد فیاض مهرآیین. نخست نبرد مقدس. وقتی که صلاح الدین ایوبی خود را برای حمله بر صلیبیان آماده می کرد، پیرزنی نزد وی آمد و گفت: هجوم را به تأخیر بینداز، عروسم حامله است و امروز فرزندش متولد می شود. اگر جنگ رخ دهد هم عروس و هم فرزندش از بین می روند. صلاح الدین پذیرفت و گفت: حمله را به فردا پس می اندازیم. روز بعد دوباره پیرزن با عجله آمد و گفت: به خاطر خدایی که به آن باورداری حمله نکن، هنوز فرزند من به دنیا نآمده است. صلاح الدین گفت: امروز هم حمله نخواهیم کرد. آن سو فرمانده صلیبیان که دو روز منتظر حمله صلاح الدین بود و تأخیر حمله را دید، متعجب شد و شخص را فرستاد تا علت تأخیر را جویا شود. وقتی فرستاده بازگشت و ماجرا را بازگو کرد، فرمانده صلیبیان به فرستادهش گفت: بر نزد صلاح الدین برو و بگو بدون جنگ وارد شهر شود. سپاهی که به یک زن و کودک رحم می کند ما ترسی از آن نداریم. این پیروزی مبارکش باد. دومین جالب آموزنده دو منظر از دید چشم دو چشم قیچ. یک مرد فقیر دختر جوان و زیبایی داشت که متاسفانه هر دو چشمش قیچ بود و هر چیز را چارتا می دید. مرد رفت نزد پادشاه و از فقر و بدبختی های شکایت کرد و گفت دخترم هم قیچ است. پادشاه گفت جای تشویش نیست، دختر من هم قیچ است. مرد فقیر به گریه افتاد و گفت مشکل همین جاست، دختر تو عیش و خوشبختی ها را چارتا می بیند و دختر من فقر و بدبختی ها را. سومین و آخرین جالب آموزنده پفک یا پوقانه است. یک استاد به هر دانشجو یک پفک یا پوقانه داد تا آن را باد کنند و نام خود را روی او بنویسند و در راه رو بیندازند. سپس استاد تمام پفک ها را مخلوط کرد و به دانشجویان 5 دقیقه فرصت داد تا پفک خود را پیدا کنند. با وجود جستجوی پرشتاب هیچ کس پفک خود را پیدا نکرد. سپس استاد به دانشجویان گفت که اولین پفکی را که پیدا کردند بردارند و آن را به شخصی که نامش روی آن نوشته بود تحویل دهند. در عرض 3 دقیقه هر کس پفک مخصوص خود را داشت. استاد به دانشجویان گفت اگر فقط دنبال خوشبختی شخصی خود بگردیم، این پفک ها مانند خوشبختی هستند، ما هرگز به آن نمی رسیم، اما اگر به خوشبختی دیگران اهمیت دهیم ما نیز خوشبختی را پیدا می کنیم. با سپاس از بانو زهرا، حمید سالنگی و استاد مهرایی. شماری از شنونده های مجله آزادی در مورد مسائل طبی پرسش هایی را مطرح می نمایند و تقاضا دارند که با آنها پاسخ ارائه کنیم. در گذشته نیز گفته بودیم رادیو آزادی برنامه مفصل طبی دارد که هر روز یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به طور لایف یا مستقیم با اشتراک دکتران و متخصصین طب به نشر می رسد و تکرار آن فردای همان روز صورت می گیرد و شما می توانید سوالات و پرسش های طبی خود را در آن مطرح نمایید. و اما در مجله آزادی تنها کشفیات تازه در موارد خاص طبی را به نشر می رسانیم. به گونه مثال در این هفته گزارش تازه‌ای داریم با عنوان چه ورزشی برای فشار و خون تجویز می شود که همکارم شمیلا جاوید برای شما تهیه نموده است.
چی ورزش برای فشار خون تجویز می شود؟ زندگی بشر روز به روز به سمت ماشینی شدن، بی تحرکی و فعالیت نداشتن پیش می رود که این کار موجب بروز مشکلات فراوانی برای صحت انسان، به خصوص سیستم قلب و عروق می شود. یکی از این مشکلات بیماری فشار خون بالاست. با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر شده و از مرگ زودرس می کاهد. کاهش وزن، پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و نخوردن غذاهای پرچرب نیز به کاهش بیشتر فشار خون کمک می کند.
برای کاهش فشار خون از ورزش‌های استقامتی مانند پیاده‌روی، دویدن آرام، بایسکل سواری و یا هر فعالیت سبکی که به مدت طولانی انجام گیرد استفاده می شود و بعد از 4 تا 6 هفته ورزش‌های مقاومتی مانند تمرین با وزنه‌های سبک به عنوان یک مکمل تمرینی به برنامه تمرینی بیمار اضافه می شود. چه نوع ورزشی برای کاهش فشار خون بالا مناسب می باشد؟ بهترین ورزش ها برای این منظور ورزش هایی هستند که موجب تجدید ضربان قلب و سرعت تنفس گردند. دویدن آرام، پیاده روی، بایسکل سواری، آبازی و بسکتبال از آن جمله است. اگر این ورزش ها حداقل 3 بار در هفته و هر بار 30 دقیقه انجام شوند، اثر خوبی را بر فشار خون خواهند گذاشت. اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشوره کنید. در اینجا به تازه های برنامه پیشنهادی 15 طب ورزشی امریکا برای کاهش فشار خون به شرح زیر گوش می دهیم. هفته اول 3 مرتبه 2 تا 5 دقیقه پیاده روی که میان پیاده روی ها 5 دقیقه استراحت کامل وجود داشته باشد، به طوری که فرد بنشیند و هیچ فعالیتی انجام ندهد. هفته دوم 4 مرتبه 2 تا 10 دقیقه پیاده روی با 4 دقیقه استراحت در میان. هفته سوم 5 دقیقه 2 تا 15 دقیقه با 3 دقیقه استراحت میان آنها. هفته چهارم 6 مرتبه 2 تا 20 دقیقه پیاده روی با 2 دقیقه استراحت در میان. هفته پنجم 7 مرتبه 30 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. هفته ششم 7 مرتبه 35 تا 40 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. پس از انجام این پروگرام 6 هفتهی، شخص دارای فشار خون بالا بهبودی زیادی را احساس خواهد کرد. البته فرد نباید از حدود این برنامه خارج شود، فشار بیش از حد به خود وارد نکند و تحت نظر دکتر متخصص باشد. داروهای خود را مصرف کند و در صورت هر گونه اختلال در سیستم بدنی خود و احساس درد در قفسه سینه، تمرینات ورزشی خود را قطع کند. چند روش ورزشی برای کاهش فشار خون. مرحله اول ورزش ملایم. برای شروع بهتر است مدت 30 دقیقه در بیشتر روزهای هفته. برای ساده تر شدن این مرحله حتی می توانید مدت ورزش را به دوره های 10 دقیقه‌ای تقسیم کنید یا فعالیت های ساده تری انجام دهید. مثلا استفاده از زینه به جای لفت، 1 استگاه قبل از رسیدن به مقصد، پیاده شدن از سرویس و پیاده روی، پارک کردن موتر در دورترین مکان از محل کار و یا بازار و پیاده شدن. مرحله دوم فعالیت بدنی متوسط. حداقل مدت 30 دقیقه در همه روزهای هفته یا بیشتر روزها ورزش متوسطی انجام دهید، مانند پیاده روی تند، حرکت های آماده سازی برای ورزش، درو کردن چمن، باغبانی، تنیس روی میز، بدمنتون، آبازی، بایسکل سواری با سرعت حدود 16 کیلومتر در ساعت. توصیه های مهم: اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی که دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشورت کنید. قبل از شروع ورزش 15 دقیقه حرکات کششی گرم کننده انجام دهید. در طی ورزش به خود فشار زیادی نیاورید. بعد از انجام ورزش 5 دقیقه با پیاده روی آرام بدن خود را سرد کنید. بر شدت تمرینات ورزشی خود به تدریج بیفزایید و قبل از شروع تمرین فشار خون خود را کنترل کنید و اگر فشارتان خیلی بالا بود ورزش نکنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ خانم رخشانه به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، الله نگهدار.